بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در مقصد سوم فصولی داشتیم. فصل اول مفهوم جمله شرطیه، فصل دوم مفهوم جمله وصفیه، فصل سوم مفهوم غایت، فصل چهارم فی ادوات الحصر. دیروز گذشته ادوات حصر را شمردیم، الان درباره ادات اول سخن میگوییم. ادات اول الا الاستثنائیه. در همین الا استثنائیه از چهار جهت بحث خواهیم کرد. در همین الای استثنائیه از چهار جهت بحث خواهیم کرد. اول فهرست مباحث را عرض کنم. الجهت الاولا یه ضابطه هست، میگن استثناء از نفی اثبات و از اثبات نفیه. درباره این ضابطه بحث خواهیم کرد. الاستثناء من النفی اثبات، ما جاء عن القوم الا زید عکسش، و من الاثبات نفی جاء عن القوم الا زید. این یک جهت. دوم درباره دلالت الا علی الحصر، که آیا الا دلالت بر حصر دارد یا نه. این غیر از بحث اوله. بحث اول ارتباطی به حصر نداره، بحثش همین است که نفی استثناء از نفی اثبات و استثناء از اثبات نفیه، حصر تو کار نیست. اما در جهت دوم از نظر حصر بحث میکنیم که آیا خروج منحصر به زید است، خروج از مستثنا من منحصر به زید است اولا. سوم الجهت الثالثه در واقع برمیگردد به جهت اولا، آیا حکم مستثنا، حکمش هرچه باشد، حکم مستثنا که میفهمیم آیا از منطوق میفهمیم یا از مفهوم؟ حکم مستثنا را البته گفتیم از منفی مثبت و از مثبت منفی. حکم مستثنا را که در جهت اولا فهمیدیم، آیا این دلالتش مفهومیه یا دلالتش منطوقیه؟ الجهت الرابعه حصر را برمیگرده به جهت دوم، حصر را از مفهوم میفهمیم یا از منطق میفهمیم. در حقیقت دو بحث رئیسی داریم، دو بحث فرعی داریم. دو بحث اول رئیسی، الاستثناء من الاثبات نفی و من النفی اثبات، این رئیسیه. دوم الا دلالت بر حصر بکند، یعنی خارج از مستثنا من یک نفر زیدون. سوم و چهارم از متفرعات اولی و دومی، آیا حکم استثنا را از منطوق میفهمیم یا از مفهوم؟ حکم استثنا را در جهت اولا گفتیم. چهارم هم برمیگردد به دوم، بنابر این که الا دلالت بر استثناء دارد، آیا این دلالت دلالت منطقیه یا دلالت مفهومی؟ بعدن هم دو تا فرع فقهی را بحث خواهیم کرد، دو تا بحث فرع فقهی را که الان عرض کردم علم اصول ما علم خشکه، باید از این حالت خشکی در بیاد. هر مسئله که میخونیم دو تا هم فقه فرعی استفاده کنیم. الجهت الاولا الاستثناء من الاثبات نفی و من النفی اثبات، فعلا در جهت اولا هستیم. اولا باید بدونیم که این قاعده جاش کجاست. الا چند جور استعمال دارد. گاهی از اوقات الا صفت واقع می شود، الا صفت واقع می شود، اصلا در اونجا جای این ضابطه نیست. این ضابطه ای که الان بحث میکنیم الاستثناء من النفی اثبات و من الاثبات نفی، این موردش میگیم. اگر الا جنبه صفتی پیدا کرد خارج از محل بحث ماست، مانند لو کان فیهما آلهتون الا الله، الا به منزله غیره، یعنی لو کان فیهما آلهتون غیر الله لفسدتا. الا در اینجا حالت استثنائی ندارد، حالت وصفی دارد، ولذا جای الا اگر غیر بگذاریم صحیحه. لو کان فیهما آلهتون غیر الله لفسدتا. گاهی از اوقات الا به معنای واوه، اون هم از محل بحث ما بیرونه. تا حال شنیدید که الا به معنی واو جمع باشد؟ چرا؟ لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم بعد سوء بله ثم بدل من بعد سوء حسنا فإني غفور رحيم لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. إلا در اینجا استثناء نیست، إلا در اینجا به معنی واو. لا يخاف لدي المرسلون ومن آیه را درست بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عرض کردم آگر لط کنید من بخونم، اینجا چشمن درست نمیبینه. الا در اینجا اصلا به معنای استثناء نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماید لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم. الا به معنی واو. لا یخاف لدی المرسلون یک، و من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، این هم لا یخاف. نه اینکه الا در اینجا استثناء باشد. لا یخاف لدی المرسلون الا اینها میترسن، نه حتی اینها هم نمیترسن. بنابراین بحثی که ما در اینجا خواهیم کرد باید الا را بشناسیم. بحث ما در الای استثنائیه هست، الایی که به معنی غیره اون محل بحث ما نیست، مثل آیه لو کان فیهما آلهتون الا الله، یا اون الایی که به منزله واو جمع مثل این آیه لا یخاف لدی المرسلون و من الا به معنی واو و من ظلم ثم بدل حسنا بعد سو فانی لا یخاف فانی غفور رحیم. گاهی هم الا زائده میاد، البته در قرآن ما زائده در کار نیست، عرض کردم خدمتتون که زائده در کار نیست. پس معلوم بشود در جهت اولا که بحث میکنیم الاستثناء من الاثبات نفی و من النفی اثبات، در الای استثنائیه، نه الایی که به معنی غیره، نه الایی که به معنی واو جمعه، و نه اون الایی که زائده هست، الای استثنائیه. ازا علم تهازا فعلم اتفقد ادبا الا ان الاستثناء من النفی اثبات و من الاثبات نفی. دلیل اینها هم تبادره. در تمام لغات این دنیا استثناء معنایش این است که حکم ما بعد غیر از حکم ما قبل. عرض کنم دوستان آمدن الا فلانی، یعنی فلانی نیامد، یا دوستان نیامدن الا فلانی آمد. در لغاتی که ما با اونها آشنا هستیم استثناء از اثبات نفی و از نفی اثبات. فقط در این میان جناب ابو حنیفه مخالفت کرده. البته کتابی از ابو حنیفه در دست ما نیست، فقط یک کتابی دارد به نام المعلم و المتعلم. کتابی از ایشون در دست ما نیست ولی از ایشون نقل شده، بر این که نه این قاعده درست نیست. دو تا بیان دارد. اون کدومه؟ میگد اگر گفت جا عن القوم الا زید، نمیخواد بگد بر این که زید نیامد، میخواد بگد این زید محکوم به این مجی نیست، به این مجی، ولی ممکنه محکوم به مجی دیگر باشد و ممکنه نباشه. فقط میخواد بگه این زید محکوم به این مجی که الان گفتم نیست، جا عن القوم الا زید، این زید محکوم به این مجی نیست، ولی ممکنه محکوم به مجیء دیگر باشد و ممکنه نباشد. این یه دلیلش. یلاحظ علیه، این خلاف تبادره، این یه احتمال است که فقط در ذهن جناب ابو حنیفه است و الا چنین احتمالی در اذهان نیست که بگه میخواد بگه زید محکوم به این مجیء نیست، ولی ممکنه محکوم به مجیء دیگر باشد و ممکنه نباشد. این برخلاف به اصطلاح تبادر نوع مردم است. وقتی میگد دوستان آمدن الا فلانی، یعنی میخواد بگه فلانی نیامد، یا دوستان نیامدن الا فلانی، میخواد بگه فلانی آمد. بناءً على هذا اینکه ایشون میخواد بگد این محکوم به حکم قبلی نیست، ولی ممکنه به حکم مماثل باشد، مجیء دیگری که مماثله، البته ممکنه نباشه، این برخلاف تبادر. دلیل دیگری که آورده حدیث معروف است که پیغمبر اکرم فرموده لا صلاة الا به تهورن. گفته ببین اگر واقعا اثبات از استثناء از نفی اثبات باشد، معناش این است که اگر تنها وضو گرفتی بشه نماز، به جای اینکه نماز بخوانیم فقط یه وضو میگیریم میشود نماز. لا صلاته نمازی نیست. الا به طهور، مگر با طهور نماز هست. اگر این باشد معنیش این است که تنها طهور در نماز کافیه. یلاحظ علیه حضرت، خب تو هم مثل ما ایرانی هستی، ابو حنیفه ایرانیه، لغت عرب را ببینید، با در اینجا به معنی معه هست. لا صلاته الا مع طهور، یعنی قبلی ها هست، اجزا هست، شروط هست، مع طهور با در اینجا به معنی معه هست. لا صلاته الا مع طهور، معنیش یعنی چه؟ قبل از این معه چیزهای دیگری هست، این باید زمیمه بشود تا بشود نماز. تمر کلامو بگیم، تمر کلامو فی الجهت الاولا، جهت اولا کار تمام شد. اولا بحث ما در این قاعده الاستثناء من الاثبات نفیون و من النفی اثباتون، جایست که الا استثناء باشه، نه به معنی غیر، نه به معنی واو. ثم این مسئله روشنه، ابو حنیفه مخالفه، دو تا دلیل دارد و هر دو پیش ما مردوده. اما اولی که میگد احتمال بده محکوم به این مجی نباشد، ولی محکوم به مجی دیگری باشد، این خلاف تبادله. و اما حدیث مبارک اشتباه کرده، با در اونجا به معنی معه است. الجهت و ثانیه الدلالت علالحسر، این غیرت جهت اولا سا. جهت اولا این است که از استثناء از اثبات نفی و از نفی اثبات. دوم نه، الحسر، حسر یعنی چه؟ کفایه یه عبارت مشکلی دارد، من در این مبسوط معنا کردم. حسر این است که خارج از مستثنا منه، خارج از مستثنا منه منحصر به زیده. ما جاء عن القوم الا زیدون، یعنی خارج از حکم مستثنا من منحصر به زیده. بحث ما اینه. در اولی بحث میکردیم که حکم زید غیر از حکم قومه، این اولی بود. الان بالاتر بحث میکنیم، علاوه بر این که حکم زید غیر از حکم قومه، الخارج من القومه منحصر به زید، غیر از زید کسی از القوم خارج نشده. آیا دلالت بر حس دارد یا دلالت بر حس نداره؟ عرض کنم خدمتتون که اما دلالتش بر حس دلالت دارد یا ندارد، مسلما دلالت دارد. دلیل ما، لطف کنید، لطف کنید، به چند دلیل میتونیم استدلال کنیم که دلالت بر حس دارد. عرض کنم خدمتتون که اولا از کتاب و سنت، از کتاب آیه مبارکه و الاصل ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. این در واقع میخواد بگه بعد اینکه همه زیانکارن الا این جمعیت چهارگانه، آمنوا، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. شما بگید نه، ممکنه کسی دیگر هم از این حکم مستثنا باشد، این برخلاف قرازه. خدا میخواد مردم دنیا را نکوهش کند، ان الانسان لفی خسر، نکوهش میکند، همه را گوشمال میدهد الا این چهار نفر. اگر در اینجا نفر پنجمی هم باشد گوشمال دادن درست نیست. خدا میخواد بگد جامعه بشر ان الانسان لفی خسر، همه شما زیانکاری، فقط چهار نفر از این زیانکاران مستثنا هستند. اگر طبقه پنجمی هم باشد این برخلاف غرض خداست. غرض خدا کدامه؟ گوشمال دادن، عرض کردم خدمتتون که تنبیه کردن. آقایان میدونه چرا این چهار طایفه زیانکار نیستن بقیه زیانکارن؟ چرا؟ سرمایه ای که انسان دارد اگر این سرمایه را تبدیل به سرمایه دیگر بکند این زیانکار نیست. کاسبه، پارچه میخرد، میفروشد، پولش رو به دست میاره، یه پارچه دیگر. بار فروشه، بار میخرد، میفروشد، فردا بار دیگر، این زیانکار نیست. اما اگر یه انسانی سرمایه دارد مثل یخ زیر آفتاب تموز آب بشود، این سرمایه را از دست داده، دیگه چیزی گیرش نیامده. یه یخفروشی بود، در مثال عرب هست، یخفروشی بود و در تابستان مکه گفت رحم کنید به کسی که سرمایه اش دارد از دست می رود. یعنی چه؟ یعنی یخها را بخرید، نخرید آب می شود. این چهار طایفه سرمایه عمر را از دست می دهند اما آخرت را می خرند. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، در مقابل آخرت. اما غیر این چهار طایفه سرمایه عمر را از دست دادن و حال اینکه چیزی گیرشان نیامده، مثل یخ فروش است که در تابستان یخش زیر آفتاب باشه. قرآن مجید میخواد جامعه بشری را تندید کند، گوشمال بدهد، تنبیه کنه. اگر طایفه پنجمی هم رستگار باشند این برخلاف غرضه. این یک دلیل. دلیلی دیگر را آقایان کرارن خوندن، لا تعاد و سلاتو الا من خمسه. خمسه میخونیم، یعنی خمسه امورن، التهور و الوقت و القبلت و الرکوع و السجود. معنیش این است که غیر این پنج تا لا تعاد. البته لا تعاد مال آدم عالم نیست، مال جاهله. و الا اگر کسی عالما حمد سوره را نخواند باطله. بس در این است که آیا جاهل مقصر را میگیرد یا مختص است به جاهل قاصر. سه حالت دارد: جاهل مقصر، جاهل قاصر و ناسی. همه علمای ما با این حدیث استدلال میکنن اگر کسی سوره را، حمد را، تشهد را فراموش کرد لا تعاد السلام. جاهل قاصر جاهل قاصر ترک کرد بگن لا تعاد. انما الکلام آیا جاهل مقصر را هم بگیرد یا نه، اون یه بحث دیگر. پس دلالتش بر مف، دلالتش بر حسن از دو راه برای ما ثابت شد. یک، خدا میخواد جامعه بشری را گوشمال بدهد که همه تون جهنمی هستی الا این چهار تا. اگر در اینجا رستگار پنجمی و ششمی هم باشد این برخلاف غرض خداست. چرا؟ مردم میگن لعل ما هم از طائفه پنجم و ششم و هفتم هستیم. یکی هم این حدیث، سومی هم که همه آقایون میدونید لا اله الا الله اگر افاده هست نکند توحید دیگه معنا نداره. لا اله الا الله یعنی منحصر به خداست. البته فردا درباره اله بحث خواهیم کرد که اله یعنی چه. غالبا آقایان اله را به معنی معبود میگیرند، ولی ما خواهیم گفت اله به معنی خداست، به معنی معبود نیست. لا اله خدایی نیست الا الله. اگر افاده هست نکند توحید محقق نمیشه. کم مر کلامو فل جهت ثانیت وس اولا. بفرمیدون الجهت و سالسه، این دو جهت را شما بزه بشماری. الجهت الاولا الاستثناء من النفی اثباتان و من الاثبات نفی. الجهت الثانیه الا دلالت بر حصر میکند، یعنی خارج از مستثنا منه منحصر به زیده. من عبارت کفایه را چنین معنا میکنم، خارج از مستثنا منه فقط زیده. ضمناً یک کلمه را عرض کنم، اونی که من در متول یادم میاد نمیگن الا افاده حصر میکنه، بلکه میگن الا به ضمیمه جمله قبلی که نفیه. لا اله الا الله. ما ها میگیم الا مفید حصره، ولی خطیب قزوینی در متن مختصر میگد استثناء از نفی مفید حصره. معلوم میشود نفی هم باید در کنار الا باشه. الجهت الثالثه عرض کردیم، جهت سوم جنبه رئیسی ندارد، متمم جهت اولاست. حالا که زید حکمش با ما قبل فرق دارد، آیا این دلالت منطقیه یا این دلالت مفهومیه؟ بنا شد که استثناء از نفی اثبات باشد و از اثبات نفی باشد. آیا حکم مستثناء حالا میخواد نفی باشد یا اثبات، هل هو دلالت منطقیه او دلالت مفهومیه؟ این که گفتیم از نفی اثباته و از اثبات نفیه، اسمش بگذاریم دلالت منطقی یا دلالت مفهومی، شما چه میگید سعید العلماء؟ دلالت چیه؟ منطقیه. چرا؟ زیرا هیئت جمله استثنائیه من النفی هیئت دلالت دارد که حکم زید غیر از حکم قبله. هیئت استثنائیه یعنی جمله مستثنا من مع المستثنا که بهش میگن هیئت استثنائیه، این حاکی از آن است که حکم زید غیر از حکم قومه. این دلالت منطقی است. البته لا یترتب علی ذلک اثر. اونها حالا میخواد منطقی باشد یا مفهومی، ولی ظاهرا دلالتش منطقیه. چرا؟ لأن هیئت الجملة الاستثنائیه وضعت برای چه؟ اون این است که خارج از نفی اثباته و خارج از اثبات نفیه. بناً علی ذا حکم مستثنا را که قطعاً حکمش با ما قبل فرق میکنه، این را از هیئت استثنائیه فهمیدیم که ان الجمله الاستثنائیه وضعت لاثبات من النفی و نفی من الاسباب. الجهت الرابعه، اون کدومه؟ بگید بینم. گفتم ها، الجهت الرابعه حصر را از منطوق میفهمیم یا از مفهوم میفهمیم. سومی راجع به جهت اولا شد، چهارمی هم راجع به دومی شد. حالا که میفهمیم که خارج از قوم فقط زیده، آیا فقط زیده، خارج فقط زیده، آیا این دلالت منطقی است یا دلالت مفهومی؟ اظهار نظر مشکله. در سومه اظهار نظر آسانه. بگیم هیئت جنبه استثنائیت وضعت بر اینکه حکم ما بعد الا غیر از حکم ما قبل الا، این دلالت منطقی، حکم ما بعد الا غیر از حکم ما قبل الا. و اما بگیم بر اینکه منحصر از خارج فقط به زید، غیر از زید کسی دیگر در نیومده، این آیا بالمفهوم است او بالمنطوق، اظهار نظر مشکله. شما خودتون اظهار نظر کنید. خب اذا تم الکلام فی الجهات الاربعه، دوتا فرع فقهی مطرح میکنی. شما بگید. امام علیه السلام میفرمد الماء خلق الله الماء طهورا الا ما اذا تغیر لونه او ریحه او طعمه، مگر اینکه بویش، طعمش، رنگش طعم و رنگ نجس بده. خلق الله الماء طهورا الا ما تغیر ریحه او طعمه او لونه. حالا یه حوضی داشتیم، عرض کردم خدمتتون که آبش سبک بود، از نظر وزنی سبک بود. حالا اگر آمدیم این سنگین شده است، حالا چطور می شود که سنگین می شود؟ این دیگه بحث شیمیایی از ارتباط به ما نداره. آبی داشتیم خفیف شده ثقیل، آبی داشتیم رقیق الان شده از لگر رقیق، آیا این آب پاک است یا نه؟ تغییره، رقیق بود شاره غیر رقیقه، خفیف بود ساره ثقیلم، آیا این آب پاک است یا نه؟ تمسک به، بگی دنباله، تمسک به مفهوم حصر میکنیم. امام فرمود خلق الله الماء طهورا الا ما تغیر لونه لون النجاسه، طعمه طعم النجاسه، ریحه ریح النجاسه، هیچ کدامش اینجا نیست. سبک بود سنگین شده. عرض کنم خدمتتون که غلیظ بود رقیق شده، او بالعکس. ما میتونیم اینجا از این طریق چه کنم اما استفاده کنیم. این یه فرع. فرع دوم چیه بفرمایید؟ فرع دوم بله، فرع دوم، فرع دوم همینجا میخونید هم در چیز در استثاب. اون این است که من وضو میگیرم برای خدا، اما با آب گرم وضو میگیرم که هوا سرده، که خود گرمم بشه. توجه فرمودی؟ زمائم میگن در فقه. گاه انسان وضو میگیرد فقط و فقط برای خدا. گاهی من وضو میگیرم با آب گرم، هم وضو میگیرم هم گرمم بشه. این آیا زمائم مبتل هست یا مبتل نیست؟ به میگن زمائم. آیا این وضو صحیح هست یا نه؟ بفرمایید. بگید دیگه، با هم رانندگی کنیم. بله باطل. چرا؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. در سوره مبارکه بینه هست. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. دین در اینجا به معنی طاعته. المنجد لغات را ببینید، یکی از معانی دین طاعته. مخلصین له الطاعه، اطاعت را فقط برای خدا. شما در اینجا اخلاص در طاعت ندارید، نصفش وضوع گرفتید که متطهر باشید، نصفش هم هوا سرد بوده خواستید گرمتون بشه. این برخلاف قرآنه. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الطاعه. حتما باید طاعت فقط و فقط برای خدا باشه. آقایان عروه الوثقا را ببینید، در باب وضوع میگن از زمائم علاوه بر نیت خدا چیزهای دیگری را هم زمیمه میکند. این زمائم چند صورت داره، عروه را ببینید چند صورت داره. اگر واقعا تمام کارم برای خداست، ولی ضمناً گرم شدن برای من جنبه ضمنی داره، این اشکال نداره. یه موقع نه، محرک من دو چیز است، هم برای خدا هم برای خرما. هم برای خدا وضو میگیرم و هم میخوام گرم بشوم. اگر این باشد در اینجا مبتله. چرا؟ مخلصین له الدین، ای مخلصین له الطاعه. تم الکلام فی الا الاستثنائیه فی جهات، تو بگو اربعه، سومی و چهارمی مکمل اولی و دومی. اثر شرعی هم گفتیم. فردا میخوام یک بحث جنبی بکنیم، به قول عربا میگن جانبی بکنیم. اون کدومه؟ اله معنایش چیست؟ لا اله الا الله. و لا اله خبرش چیه؟ چون جناب کفای این را مطرح کرده، ما هم فردا انشاءالله مطرح میکنیم انشاءالله.